أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث خوب دیگری که در کفای مطرح هست، تجزیه در اجتهاد هست. چهار تا مطلب رو در مورد تجزیه بیان می‌فرماید. مطلب اول، امکان تجزی است. اصلا تجزی ممکنه یا نه؟ بین بزرگان محل اختلافه. علتش هم اینه، من ریشه رو فوری بیان بکنم. علت اختلاف اینه که بعضی میگن ما اصلا تجزی نداریم، به دلیل اینکه شخص طلبه همون روز اولی که ملکه اشتهاد تو وجودش میاد، این ملکه کل ابواب فقه رو در بر میگیره. چون ما ملکه میخوایم دیگه، یعنی یه حالتی است در وجود شخص بهش میگه قدرت، یه توانایی که با قواعد اصولی میتواند فروعات فقهی رو استنباط بکنه، میشه مشهد. خب این قوت وقتی تو شخص اومد، هم روز اول کل عوام فقه داره، آیا میشه بگیم این آقا فقط قوت دارد عبادات رو استخراج بکنه اما معاملات رو نه، توانایی نداره؟ پس کسانی که میگن تجزی نداریم، اینه نظرشون. نه، اعلم و کار نداریم. یعنی تجزیه میخوام بگیم، یعنی تو فقه نصفشو، یه سومشو میخوام بگیم آقا مشاهده، دو سومشو میخوام بگیم مشاهد نیست. تجزیه اینه. بعضی ها راهو به یه سمت دیگه میرن، تجزیه به معنای فعلیت معنا میکنم، یعنی آقا فعلا تو فقه اومده احکام الهی رو استخراج کرده، هنوز نرفته سر باب معاملات. اینطوری معنا میکنن. خب تجزی دیگه اینجا به معنای فعلیت شد، نه به معنای قوه. و اینکه هنر نیست که ما بیایم مسئله رو یه جور دیگه تعریف بکنیم بعد یه نتیجه دیگه بگیریم. لذا باید مسئله رو واضح بکنیم. اما همینا باعث اختلاف شده. اصل مثلا همین بود که خدمتون گفت. و آخوند از کسانی هن که میخوان بفرمان امکان تجزی هست. حالا ببینید چطوری میخوان حل بکنه. من اول یه جمله را از صاحب معالم نقل بکنه. صاحب معالم میفرمان که دیگه ولش کنه داره. همین میشه دید. اون که میگه فعلیت، یعنی این بخشو میشه انجام داده است، میشه مسائلش استخراج کرد، اونو نکرده است. ولی این اصلا از بحثی مقدار خارجه. ما همون قوه رو اون جهت میخوام بریم جلو، که اگر قائل شدیم اجتهاد معنی قوه هست، ملکه هست، قاعدتا باید بگیم تجزی نداری. اما آخو میگن داری. صاحب معالم می فرمان که اگر منات اجتهاد در بعضی از مسائل فقهی برای شخص به وجود اومد، خب میتونه تو کل مسائل اجتهاد بکنه دیگه. خب وقتی تو کلش میتونه اجتهاد بکنه، پس میشه مجتهد مطلق دیگه، متجزی دیگه نیست. و بعضی هم معتقدن به این که نه، اگر قوه آمد میتونه قوه تو بعضی از مسائل باشه و تو بعضی مسائل هنو قوه اجتهاد رو نداشته باشه. صاحب معالم نقل میکنن از علامه و شهید اول در ذکرا و دروس و بعد از پدرشون که شهید ثانی هستن از ایشون هم نقل میکنند و جمعی از عامه همه اینا نظر اول رو گفتن. نظر اول که اگر تو بعضی از مسائل اجتهاد پیدا کرد تو کل مسائل دیگه مجتهد مطلق است. بعضی هم گفتن که نه، نظریه دوم رو گفتن. خب حالا ببینیم آخوند چطوری حل میکنن. یه خودش یه هنره که ما قائلیم اجتهاد ملکه هست، اما میشه یک طلبه ملکه اجتهادش مثلا فقط تو عبادات باشه و تو معاملات هنوز ملکه پیدا نکرده، برخلاف مشهور که میگن نمیشه اصلا امکان ندارد. آخو میگن چرا امکان داره؟ نه استفرا دور میره تو عمل. بلید عملو ولش کنید دیگه، اینا هی هرچی بیارید هی مسئله رو تردید تو ذهن ایجاد میشه، اصلا نمیفهمید داریم سری که میترش. بلید اجتهاد یعنی ملکه دیگه، اینا ولش صف بگیرید، اینا دیگه نری سراغون که به معنای عمل باشه. اگه عمل شد قطعا ما تجزی داریم. خب شو اینا رو مرز صرف نظر میکنیم دیگه. اگه عمل گفتید خب قطعا یه مشهد ممکن است هزار تا مسئله رو الان اجتهاد کرده باشه، بقیه رو هنوز اجتهاد نکرده، خب میشه متجزی. مشکل سر این بحث دومه که اجتهاد به معنی قوه معنا بکنید، که ما گفتیم طلبه روز اولی که این قوه اومد تو وجودش یعنی قواعد اصول دستشه و الان بلده که با این قواعد هر مسئله فقه جلوش بگذارید چیکار میکنه؟ حل میکنه دیگه. یه چنین کسی رو بسیاری از بزرگان، شهید اول، شهید ثانی، خود صاحب معالم همینطور بسیاری میگن ما اصلا مشهد متجزی نداریم دیگه، چون وقتی توانایی دارن این توانایی مربوط به کل فقه هست نه بخشی از فقه. این واضحه، اما در حالی که واضحه آخوند تشکیک توش کرده، ما میگن امکان دارد متجزی باشد. چطور؟ ایشون میفرمان که تو فقه مدارک فرق میکند. مدارکیش شما تو عبادات دارید، نقلیات و عقلیات. تو عبادات با معاملات قشنگ با هم فرق میکنه، چون با هم تفاوت میکنه. یه کسی ممکنه قواعدی که به درد عبادات بخورد رو خوب مسلطه، ملکه اجتهاد تو عبادات براش به وجود اومده، اما ملکه اجتهاد تو معاملات براش به وجود نیومده، چون دلیل ها اونجا یه چیزای دیگه هست. دلیل ها چه دلیل های روایه حساب بکنید، دلیل هاش چیزای دیگه هست. چه دلیل های عقلی حساب بکنید، قواعد، قواعدی که وجود داره. وقت مجتهد یه مهارتی پیدا کرده، این مهارت هم ملکه است، یه مهارتی پیدا کرده است تو معاملات یا تو عبادات، تو یکیش مهارت داره میگه مجتهد است، تو یکی مهارت نداره میگه مجتهد نیست. این نظر آخوند هست تو این جهت. بعد که آخوندن کسی ایراد بهشون نگرفت و همه انگار پذیرفتن، یه چیز بالاترشون میگن و میفرمان اصلا من بهت بگم اجتهاد مطلق امکان ندارد بدون اجتهاد در تجزی. اصلا پله اولش تجزیه، شخص باید مجتهد متجزی بشه، یه مقدار تو اینجا تو آب نمک بمونه خیس بخواد کم کم مشاهده مطلق بشه، و الا تفره لازم می آید. تفره به معنی پرش و جهشه، و منظور از پرش اینه که بدون مرتبه قبلی، مرتبه قبلی یا نگذرونده، یه مرتبه بپره رو مرتبه بعدی، میگن این محاله. و اینجا مشهد اگه خواست مطلق بشه، مرتبه قبلش تجزیه، حتما باید مشهد متجزی بشه و یه بخشی رو مشهد باشه، بعد یواش یواش اون بخش دوم رو زمیمش بکنه، این میشه. اما یه مرتبه بگیم کل فقه بپرد روش و بخواد مسلط باشه، میگن نمیشه. و خب اینا رو میگن، اما آخرش اون ایراد رو دور به خودشون وارد میکنن که بالاخره ملک بسیطه، مرکب که نیست که. ملک یه اسجاد یه امر بسیط هست، یا میگه ملک موجودتان یا میگه غیر موجوده. اگه ملک موجوده است، پس بگی تو کل فقه ما شهده. آخون میگن قبول دارم ملک اسجاد بسیط است، اما آخرش میگم این ملک اسجاد که بسیط است، این ملک توی بخش فقه میاد، تو بخش معاملات نمیاد. چرا؟ تو یکیش میاد تو یکی نمیاد. اینو باید توضیح بدیم، به خاطری که مدرک ها فرق میکنه. مدرک هایی که تو عبادات هست با معاملات با هم متفاوته، قوانینش با هم فرق میکنه، و میتونه شخص که مشهد هست تو یه بخش مهارت پیدا کنه، ملکه پیدا بکنه، تو اون ور میگه من ملکه نداره چون کار نکرده. نه ملکه فعلیت رو نمیگیم، فعلیت اینه که میگه منو استخراج نکردم، میگه توانایی ندارم، نه استخراج نکردم. معاملات رو میگه منو توانایی ندارم چون مهارت نیست. من مثال حسی بزنم، مثال حسیش اینه، یه جعبه آچاری کسی داره، این جعبه آچار میگه هر ماشینه برش بزنی موتورش رو باشوا میکنه. بله، میگن آقا اگه شما جعبه آچار داری، هر ماشین رو بزن جلوت وا میکنی، اگر هم جعبه آچار نداری که پس یه دونه شو نمیتونی وا کنی. آخون دارن اینو میگن، میگن این جعبه آچار هست، اما این جعبه آچار به دردی ماشین جدید نمیخوره، اون ماشین جدیده آچارهای دیگه میخوره بهش، اصلا نداری شما. نه فعلیتا که بگیم با آچار حالا وا کرده باشه، فعلیت نمیگیم، قوهش رو میگیم. اگه بره سراغش هم نمیتونه با این جعبه آچار این ماشین جدید رو با کنه، این ماشین جدید یا آچار جدید میخواد. توی حالا بچی به قد بگه همین است. ملکه رو ما بخوایم عوامانه معنا با کنیم، یه جور بد معنا کنیم، با دقت عالمانه آخوندی بخوایم معنا کنیم، زدش رو معنا میکنیم. شما میخواید زعفرادور درست بکنید، آخوندو بهشون ایراد بگیرید، عوامانش ایراد هست به آخوند. همونش که گفتیم روز اولی که ملکه برای شخص به وجود میاد، این ملکه تو کل فقه در بر میگیره. حرف عوامانش که بدون دقت اگه بخوام بگیم همینه، آخوند یه دقتی کردن، آمگن روز اولی که این اشتهاد پیدا کرد، درسته اشتهاد پیدا کرد، اما اشتهاد تسلط و مهارتش تو کل عباداته، انظرم عبادات استقراض نگرده، اما تو عبادات کار کرده است، قوانین عبادات دستشه، اصولی که تو عبادات باید رعایت بکنه اینا را دستشه، مهارت هم داره. اما نسبت به معاملات نه، اونا مدرک ها یه سری قوانین دیگه هست و باید برد اونا رو بررسی بکنه، اصلا ببینید قوانین اصولیش چیه، بعد برد معاملات رو یکی که استخراج بکنه.
اما
بله بله. حالا آخون این آخر کار این جمله رو گفته، این حرف فرمایشون مال حرف قبلشون، این آخر کار فهمدن بساطت ملکه رو قبول دارم، اما مانع نیست از اینکه این بسیط بودن ملکه ما را مجتهد بکند در یک بخشی از ابواب فعل. بله بله دیگه، حالا این دوره همون میشه. همونشه قدرت توانایی بر استخراج فرو دیگه، اینا تشکیک توش نکنید. بعد از که این توانایی رو قبول کردیم، حالا این بحث مطرحه. یک نظر اینه که استشهاد متجزی دیگه نداریم، همش مطلقه، و آخون اینجا دارن راهو باز میکنن، میگن ولو به معنای ملکه داری معنا میکنی، آخرش ما مشاهد متجزی داریم. بعد میگن نه تنها امکان داره بلکه باید راه تجزی رو طی بکنه، و بدون تجزی کسی بخواد به استشهاد مطلق برسه این یه نوع تفره است و اصلا محاله. خب این دیگه فرمایش ایشونه دیگه، ما هرچی هم بخوام بگیم در بر همه مباحث رو گفتیم دیگه. خب ببینید آخرش ها بیان آخوند ها دقت بکنید، ایشون یه چیز جدید دارن اینجا میگن، میگن گاهی تو عبادات، مثلا من مثال اینطوری بزنم تا خوب واضح باشه، کسی که میخواد مشهد تو عبادات بشه 100 تا مسئله اصولی باید بدونه. تو معاملات اگه خواست بره، مثال میزنم آره، نگید 100 تا چیه سا. تو معاملات باید 150 تا بلد باشه، یعنی 50 تا اصلا قواعدش فرق میکنه، 50 تا اضافه است. این آقا آیا مشهد تو عبادات هست یا نیست؟ بله هست، اون 100 تا رو بلده. تو معاملات مشاهده یا نه مشاهد نیست، چون 50 تا رو بلد نیست. کی میگه؟ شما داری میگه؟ همون چهار منابع؟ ما منابع نگفتیم؟ خب درسته، من با این بیان که گفتم اینا ایراد بهش بگیرید. فرض کنید، حالا من به عکسش میگم که به ذهنتون نزدیکتر باشه، تو معاملات ما قوانین کمتر نیاز داریم. یک کسی تو معاملات 100 تا قاعده اصولی بلده است. حالا آخوند اینا رو نمیگن، میگن مدارک، میگن این مدارک خود عبارتشون نارساس، باید بگن همون قواعد اصولی. گاهی میشه قواعد اصولی تو معاملات همه رو مسلط، 100 تا رو بلده که این 100 تا به درد معاملات میخوره. ملکه اشیا تو معاملات پیدا کرده است، فعلیت هم نیست، دوره یا نری تو فعلیت همون قوره داره میگه که اگر 1,000,000 مسئله معاملات ازش بپرسید همه رو میتونه جواب بده، چون 100 تا مسئله اصولی بلده، فعلیت هم نکرد، یعنی 1,000,000 جواب نداده اما میتونه. همین آقا مشهد تو عبادات نیست، چون برای عبادات علاوه بر این 100 تا 50 تا قاعده دیگه هم باید تو اصول مهارت داشته باشه، این آقا مهارت نداره. تا اینو میگیم پس مقوله به تشکیک شد بقول آقا. بله، یعنی استشهاد میشه زو مراتب باشه، این آقا مشهد تو معاملات هست تو عبادات نیست. اینو چی میگه؟ من مثال جعبه آچار زدن، یه مثال حسی، یه جعبه آچار است به درد ماشینای مثلا داخل ایران میخوره، فعلیت هم نیست، 1,000,000 ماشین داخل ایرانه، ایشون که 1,000,000 موتورشو پایین نگذاشتی که، اما اگه بیاری جلوش با این جعبه آچار همه اینا رو میتونه پیاده کنه، تواناییشو داره. اما فرض کنید یه کارخونه جدیدی در خارج کشور یا داخل کشور، یه کارخونه جدید اومد با پیچای جدید، این آقا اگه بخواد با اون جعبه آچار قبلی بره جلو نمیتونه، نصفشو میتونه نصفشو نمیتونه، حالا این مثال این بود دیگه. اصول اینه که ما با اصول می توانیم استنباط بکنیم، اما استنباط بخشی از ابواب فقه. چطوری؟ آخون میگن دو مدارک فقه با هم متفاوته، این تفاوتش باعث این نکته میشه. بله که رو چکار کنیم؟ خیلی خوب، خیلی خوب، دور پس حرف آخونده دارید تأیید میکنی. بله دیگه، خیلی خوب. حالا این مهارته که حاصل شده در اثر موارد جزئی همش تو معاملاته، این چه اشکالی داره؟ حرف آخوند تا اینجا درست. یه کسی 10 سال است فقط داره تو بحث معاملات کار میکنه، اونقدر کار کرده که میگید ملکه اشتهاد تو معاملات براش به وجود اومده، اما تو عبادات نرفته جلو. میگید اونجا یه قوانین اضافه تری نیاز داره، منم کار نکردم، باید یه 4-5 سال اونورم برم کار بکنم تا اشتهاد پیدا کنم. فقط این نکته ای که ایشون گفتن ملکه از یه طرف بسیطه، از یه طرف گفتن میشد که ملکه نسبت به بعض از ابواب فقه بیاد تو بعضش نیاد، اینا ضد همه است دیگه. مثل این که کم کم یه جای آخون میگن که ما رو به تقابل وامی داره، و اگه ملک خواست بسیط باشه دیگه قابل تشکیک نیست. از اون طرف شما تشکیک دارید میکنید، میگید که توی یه جا ملکه هست توی یه جا نیست، خب یه هست پس زون مراتب میشه. زون مراتب که شد دیگه نگید بسیطه، تو بگید مرکبه. نمیدونم چی بوده در ذهنشون، بالاخره این عبارت ها رو اینجا دارم. نکته دوم، کسی که مشاهد متجزیز آیا در مسائلی که اجتهاد میکنه حجیت دارد گفتارش یا نه؟ بالاخره تو همه ابواب فقه هنوز مشهد مطلق نیست، مثلا تو عبادات مشهده، حالا تو همه عبادات که مشهده اومد استخراج کرد، آیا حجت هست یا نه؟ این فرمان محل خلافه. اما اگه بخواید حل بکنید مسئله رو، باید بگید این آقای مشهد متجزی مدرک هایی که در اختیار داره اقتضا می کند که بگویم قولش حجت هست. مدرکش همون روایات است و اجماع و ظواهر آیات قرآن و اینا. خب اینم که قوه اشهاد که داره، که با قوه اشهاد میره جلو و استخراج میکنه اون حکم فقهی را، چرا حجت نباشه؟ قطعا حجت. اگه بخوام بگیم حجت نیست، باید بگوییم که حجیت مختص مشهد مطلق است. خب دلیل میخواد برای چی اینو بگیم؟ میگیم فعلا این آقا 100 تا مسئله رو اشهاد کرده است، مشکلش تو اینجا چیه؟ تو این 100 تا کمبودش چیه؟ آیا دلیل ها دلیل نبوده؟ این که نمیتونیم بگیم. باید بگیم که دلیل درسته و اقتضای دلیل هم میگه حجیت داره. فقط یه نکته ای که هست این است که اگر این آقای مشهد متجزی 100 تا مسئله رو اشتهاد کرد، خبر ندارد از معارضاتش، بعد یه آقای اومد و معارضات شو به رخش کشید، گفت آقای مشهد متجزی شما که داری میگی این کار واجبه، خبر داری که این روایت مخالف اون روایتی است که شما بهش استناد کردی؟ اینجا باید مشهد متجزی قوه رفع تعارض داشته باشه، ولی اگه نتونه باز میگی مشهد نیست. قاعدتا هم داره، مفروض ما اینه که این آقا میتونه معارضات رو حل بکنه. خب همینه داریم بگیم، مسئله دو اصلا همینه. میخوام بگیم قولش برای خودش حجت است تو اون مواردی که استخراج کرد، اون مواردی که مستعد نیست که اصلا هیچ. اون بحث بعدی نه، یکی که چهار تا مسئله است. حالا مسئله دوی ما اینه که چی؟ بله، نه اشکال نیست، جوابش هم یکی است. باید بگیم اشکال است و تو هر دوش هم جواب یکی. جواب اینه که این آقا قدرت دارد که تعارض را حل بکند و نگیم فقط مشهد مطلق قدرت داره. خب مشهد متجزی هم قدرت داره، پس اشکالی نداره. این مسئله دو. مسئله سه این است که حالا مشهد متجزی قولش برای خودش حجته، آیا دیگران مقلد میتوند مراجعه با او بکنه تو هم مسئله که این آقای مستشهد متجزی اومده اجتهاد کرده یا نه؟ خب محل اشکال است. رجوع دیگران به مستشهد متجزی، اونم تو همون بخشی که اجتهاد کرده. از یه طرف میگیم میشه به خاطر اینکه رجوع جاهل به عالمه، مقلد جاهله، این آقام تو عبادات مسائلش همه رو آماده کرده است، به قول ما شسته و رفته، واجبات محرمات تو عبادات همه رو گفته. خب مقلد به عالم مراجعه میکنه. اما اشکال اگه کسی بخواد مطرح کند اینه که میگوید این آقا هنوز مطلقا تو همه ابواب فقه مشهد نیست و نمیتونیم بگیم عالمه به کل فقه هست، عالمه به بعض فقه هست. کسی که عالمه به بعض فقه هست آیا جاهل میتونه بهش مراجعه کنه یا نه؟ میگم بنای عقلا بر این نیست که بهش مراجعه بکنه. عقلا به چنین کسی مراجعه اجازه نمیدن، سیره بر این نیست. چی؟ عقل خاص که اجازه نمیده. گفتن عقل اجازه نمیده شما هم گفت. اگر یه دکتری توی بخشی از بدن تخصص داره، مثلا تو معده، تو بخشای دیگه تخصص نداره، تو قلب تخصص نداره، شما بهش مراجعه میکنی؟ سیره بر اینه، عقلا مراجعه نمیکنن. شما میگید عقل میگه تو اون مورد که نمیگیم، میخوام بگیم اصلا مراجعه نمیشه. چرا؟ به این دکتر معده میگن یه مقدار دیگه درس بخون، بقیه موارد شبیه یاد بگی برو جلو. حالا جواب شما دارید میری این دور اون نظر اول است. خب من نمیگم، آخون میگن که میتوانیم یه همچی ایرادی بگیریم، بعدم رها میکنن بحثو، نظر نمیدن، میگن آینده بحثشو میکنیم. پس دوتا نظریه هست. یه نظریه اینه که حالا که تو بعض از اوافق مشاهده است، میتوند مقلد تو همون بعض بهش مراجعه کنه. نظری دومه که تو اون بعض نمیتوند مراجعه کنه. این دلیل اینایی که میگن نمیتونه، میگن سیره عقلا و متشرع، بنای عقلا یا سیره متشرع. میگن اینه که به چنین کسی مراجعه نمیکنن، به کسی مراجعه میکنن که مستشهد مطلق باشه. حداقل آخو میگن ما احراز نکردیم که آیا به مستشهد متجزی مراجعه میشد یا نه. اینه که الان ما میبینیم تو جامعه اونی که احراز کردیم اینه که به مستشهد مطلق مراجعه.
اختلال
نه، حالا فرض کنید اختلال پیش نیاد، ببینید ما نمیخوایم از یه جد دیگه مشکل درست بکنیم. ما تو همین بخش الان میخواد مراجعه کنه به این آیه مشهدی که تو عبادات کار کرده و مشهد هم هست. خیلی خوب. نظر خود ناز یه دقیقه نشد عوض کردی. از این فرمایش فرمایش خوبیه که سیره اهل بیت علیه السلام بود که وقتی بهشون مراجعه میکرم اون که تو کلام سوال داشت میگفتن برو پیش هشام سوال بکن، اون که تو فقه داشت گفتن زراره سوال کن، یعنی به متخصص تو بخش خودش میگفتن، متجزی بودن و اجازه نمیدادن که مطلقا افراد بهشون مراجعه بکنن، تو هم بخش خودش. خب حالا ما بخوایم اینجا نتیجه گیری بکنیم، ما میگیم تو اون بخشی که قول مجتهد برای خودش حجت هست، برای مقلدینش هم قطعا حجته و عالم جاهل نیست، میتونن دیگران بهش مراجعه بکنه. مسئله چهارم هم اینه که این آیه مجتهد متجزی میتونه قاضی باشه یا نه، تو همون بخش که مجتهده سا، فرض کنید تو بخش قضاوت مجتهده، تو عبادات نه مجتهد نیست، تو همون بخش قضاوت که مجتهده، خب تو بحث قضاوت میدونی یه سری قوانین خاص تو خود قضاوت هست که تو عبادات اصلا ازش استفاده نمی کنه، مثل تو درول حدود به شبهات مثلا، اون یه قانونه که تو قضاوت به درد میخوره، این آقا مجتهد تو قضاوته، آیا میتونه مرافعات رو حل بکنه یا نه؟ آخون میگن یه مشکلش بیشتر شد، بیشتر از مسئله سه شد، این مسئله چهار یه مقدار بیشتر مشکله، ولی که دوره میگن بعید نیست که بگیم نفوذ دارد نظر او برای حل مشکلات، در صورتی که بگوییم یه آقای مشاهد متجزی یه 40% از مباحث فقهی رو مسلطه، به خاطر اینکه ضروریات دین رو میدونه، هر شود که اجماعات رو میدونه، متواترات هم میدونه، که ما عدد 40% رو من دارم میگم، از طریق این سه تا راه یه 40% احکام دستشه، به طوری که عرفن میگوین این آقای مجتهد من یعرف و احکام شرع، همین که گفت عرف احکامنا، وقت اون روایت مقبول عمر بن حنظله میگیردشو میشه عارف، عارف که شد مردم میتونن جاهل بهش مراجعه بکنن. فصل بعدی در مبادی اجتهاد هست، اینم بحث مهمی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.